خب ما در بحث انسان شناسی دو نکته رو با هم کار میکردیم. یک نکته ارائه فرمول هایی که ما بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم و یک بحثم درباره این بود که ما چون یک موجود ابدی هستیم و چهار مرحله وفات، حیات ملکوتی و برزخی، قیامت رو داریم، باید به گونه زندگی کنیم که زمینه که در دنیا یک شرایط شاد و خوشبختی رو داریم یا داشته باشیم، بتونیم برای شرایط زیستی مرحله بعد هم آماده باشیم که فقیر یا طبق فرمولی که کار میکنیم خدای نکرده ناقص یا بیمار یا ضعیف متولد نشیم به اونجا. و این نکته رو عرض کردیم که اصل در حرکت به سمت آخرت خود آخرت و ابدیت هست، یعنی این که ما باید در این حرکت چون در رحم دنیا هستیم رحم رو وسیله قرار بدیم برای تجهیز برای مرحله بعدی حیاتمون که مرحله ابدیت و آخرت ماست. خب امروز هم همین دو جهت رو جلو میبریم. فرمول اصلی بحثمون این بود که از ظاهر و عمران و باطن، اون چه که از انسانها ظهور میکنه باطن اونها رو نشون میده و به ادعا و کلام نیست، بلکه ظهورات تعیین کننده باطن هست. از کوزه برون همون تراود که در اوست. اگر باطن ما زشت باشه ظهورات هم زشت هست، هر چقدر هم تلاش بکنیم که ظهورات زشت و ضعیف خودمونو بپوشونیم باز اون باطن و سریره ما رو رسوا میکنه و اگر باطن زیبا و قوی باشه هرچند دیگران تلاش بکنن که زشت بنمایانند باطن زیبا خودش رو در همه شرایط نشون میده. بنابراین باید سعی کرد که باطن رو تغذیه کرد و با چیزهای زیبا و خوراک های طیب و پاک تغذیه کرد تا ظهورات ظهورات قشنگی باشه. شما وقتی که مثلا یه بچه رو میخوایی بچه آرام، مؤدب، با شخصیت، سالم و منطقی باشه، این دوست داشتن ماست. ما دوست داریم که بچه‌مون اینجوری باشه. اما وقتی که نوع غذایی که بهش میدیم غذایی هستش که شخصیت او رو این گونه نمی‌سازه، مثلا ما میریم براش بازی‌های کامپیوتری میگیریم، بازی‌های رایانه‌ای یا فیلم‌هایی میگیریم که شخصیت او رو یه شخصیت خیال پرداز، عصبی، حساس، ترسو بی ادب بددهن و خشم بار میاره، تلاش های دیگه ای ما فایده نخواهد داشت. یعنی ما نمیتونیم از کالج بهش بگیم بچه مؤدب باش یا مثلا اینو بگو اینو نگو. چرا؟ چون ما داریم خودمون تغذیه خلاف اونچه که دوست داریم میکنیم. این از راه گوش، از راه چشم، از راه قوه خیال داره تغذیه میشه. تو خونه ما پر است از فیلم های بد، بازی های مضر، بازی هایی که خود غربی ها خیلی هاشون استفاده نمی کنن، می دونن نا این بیماری عصبی و هیجانات عصبی شدید و تشنج زیاد برای بچه میاره. بازی های که پر هیجان هستن، شما اگر حال و هوای یه بچه رو نگاه کنید موقعی که داره بازی میکنه، میبینید که این یک سر داد و فریاد میزنه، جیغ میزنه، دستشو میکنه به میز، یه ذره شاد میشه، در چند لحظه بعد عصبی میشه به شدت. این دائما سلول های مغز این تو معرض این هیجانات هستن، روح این در معرض این هیجانات مختلف هست. خب به هر حال باطن داره اینجوری پر میشه. بعد از چند سال شما نمیتونی یه بچه داشته باشی که یه معده سالم داشته باشه، یه اعصاب راحت داشته باشه. یا بعضی از خانواده ها به اشتباه اجازه میدن بچه هاشون وارد هیجانات ورزشی بشه، از این تیم از اون تیم دفاع بکنن. خب بازی دیگه، بازی توپی هستش که شما حالا میندازن وسط، یه موقعی قوی ترین تیم ها هم شکست میخوره، از ضعیفترین تیم ها شکست میخورن. تصادف مقدار زیادش به تصادف بستگی داره. تصادف هم نباشه استعدادهای آدم ها مختلفه. تعلق عصبیت میاره. یادتون باشه حالا امروز درس امروزمونه مقدار راجع به همین هست. تعلق روح رو تنج میکنه، در اسارت خودش میاره، فشار میاره به تمام قوای انسان. وقتی انسان به چیزی تعلق داره، یکی از اونها تعلقهای وهمی هستش. تعلقهای وهمی و خیالی، چند جور تعلق داریم ما؟ تعلقهای حسی، تعلقهای خیالی، تعلقهای وهمی، تعلقهای عقلی. تعلقهای وهمی و حسی و خیالی انسان رو دائما در بند میکنه. شما هی میری قرص اعصاب میخوری، میری فایده نداره. میری دکتر روانشناس روانپزشک مشاوره میشی، فایده نداره. میری یوگا میبینی، فایده نداره. میری نمیدونم مسافرت، بعد میای میبینی، فایده نداره. برای این هستش که اصلا عامل بیماری تو خود تو هست. دوا اوکه فیک، دا اوکه فیک، هم دوا و هم دارو در خود ما هستش، دردم در خود ما هستش. بنابراین تا وقتی که این تعلق وجود داره، شما نمیتونی انتظار یه آرامش روحی داشته باشی از خودت. این بچه‌ای که تو با بی‌توجهی باعث شدی که بره از یه تیمی طرفداری بکنه، این تیمش ببره، باید با هیجانات زیادی روبرو میشه تا بتونه خودشو کنترل بکنه. یعنی یه امر غیر ارزشی باید برای شادی بکنه، یه امر موهوم. باید تلاش بکنه از تیمش در مقابل مخالفین دفاع بکنه. اگه ببازن باید تحقیر و تمسخر و مدت‌ها تحقیر و تمسخر رو تحمل بکنه و بددهنی و خیلی چیزای جدی بد. یعنی مثلا اگه امر شوخی مبتذل مثل باخت تیم، شما می‌بینید مثلا یه امر جدی به نام بددهنی و فحاشی و دیگه عرض کنم خدمتتون که کدورت و خدا نکرده ما تا قتل هم داشتیم تو دنیا، تا قتل و خودکشی و سکته. من سکته شو که خودم شاهد بودم، از کام خدمتون که داشتیم. خب وقتی کسی اینجوری تغذیه میشه، شما انتظار دارید مثلا این به سن 17-18 بینسته معده سالم، قلب سالم، از معشر سالمی داشته باشه؟ نه، اینجوری نیستش. تعلق خراب میکنه کار رو. و من مثال زدم برای شما. بریم به سراغ فرمول خودمون تا بحث رو یه مقدار عمیق‌تر پیگیری کنیم. یه صلوات خط بفرمایید. از ظاهر و الوان و باطن، یعنی اون چه که ظهور میکنه نشان دهنده باطن هست. حالا با هم چند تا روایت رو از امیرالمومنین علیه السلام میخونیم. روایت اول اینه که همش از امیرالمومنین بوده، روایت هایی که میخوندم خدمتون، جلد پنجم قرآن صفحه 330. من صور الموت بین عینیه هان امر الدنیا علیه. هر کس موت رو، موت این لحظه جدا شدن از دنیا رو، مرگ رو، که حتی گفتیم ما مرگ نداریم، مرگ نبود بدن هستش دیگه، ما انتقال داریم، اما به هر حال اسم براش گذاشتن دیگه، گذاشتن مرگ، موت. هر کس موت رو، مرگ رو، تصور بین عینه تصور بکنه، جلو چشش داشته باشه، مرگ رو در نظر داشته باشه، هان امر دنیا علیه، کارای دنیا سبک میشه براش، سهل میشه. اونایی که دوچار سخت گیری هستن، دوچار سخت گیری هستن، مالی نستش که همه چیو همینجا میدونن. اگه کسی متوجه باشه، توجه داشته باشه به این مسئله که چیزی از عمرش باقی نمونده یا کمی باقی مونده، خیلی سخت نمیگیره. یعنی شما ببینید دنیا تا الان چجوری گذشته به ما، همینجوری هم میگذره. قرار نیست یه اتفاق جدیدی بیفته، یه تحول جدیدی اتفاق بیفته. اگر بیفته دوامی نداره، اگرم بیفته دوامی نداره. چقدر دیگه مگه میخوام عمر بکنیم؟ من این سرطانم که تمام شده بود، یکی از اولیای خدا فرمودن که شما به دعای مردم زنده هستی، به چند سالی زنده هستی که بیشتر مردم خدمت بکن. گفتم خب حالا من متوسط عمر امت پیغمبر فرمود 60 ساله، تو 60 سال بعد هر که زنده است قاچاقی زنده است. خب میگم من الان 40 چند سالمه، حالا 20 سالم مثلا من عمر گرفته باشه، چقدرش مگه مونده؟ کمتر از یه سومش. یعنی 20 سال دیگه ما نیستیم، زیر خاکی، تو برزخی. هرچی که میخواد شده شده دیگه، گذشته دیگه، اون قسمت مهمش رد شده. اگر کسی توجه داشته باشه به این مسئله که قرار نیست اینجا بمونه، اینجا یه جنینی هستیم ما در رحم مادر و بعد از چند وقت متولد میشیم، اینو نباید جز عمرمون حساب کنیم. ان الدار الاخره لحی الحیوان، حیات حقیقی که اون طرف شروع زندگی ما اونجاست، اینجا رو که جز عمر اصلا حساب نمیکنه. مثل یک کسی بگه مثلا من عمرش رو حساب بکنه، بگه من مثلا 20 سال 25 سالمه، بعد 9 ماهی هم که تو شکم مادر بوده حساب کنه، اون جزء عمر محسوب نمیشه. عمر حقیقی ما زمانی است که ما تازه متولد میشیم به اونجا، با وفات متولد میشیم. بنابراین اگه کسی به مرگ زیاد فکر بکنه، مرگ میدونید دیگه پیر و جوون هم نداره، بچه نداره، نمیگن که این مثلا حالا حتما زنده میمونه، جوان هست، نه، این همه جوان آدم بره ببینه توی بهشت زهرا، همه سن داریم ما، از کودک چند روزه تا به بالا. برای این معلوم نیست واقعا ما مشکوک هست به قول علی علیه السلام، میفهمد ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین، اونی که گذشت گذشته و اونی هم که تو فکر میکنی میاد کجا معلوم بیاد واقعا؟ یعنی تو رو چه تضمینی جز عمرت حساب کردی؟ که من میمونم یه چند سالی این برنامه هامو پیاده میکنم، درستمو میخونم، لیسانسمو میگیرم، ازدواج میکنم، بچه دار میشم، اینجوری نمیشه که حساب کرد که. شما تهران نگاه کنید، سالی فقط نزدیک 26,000 نفر تو این کشور ما تصادف میمیرن. اینا هیچ کدومشون فکر نمیکردن که بمیرن، تو ماشین نشسته بودن داشتن به آرزوهاشون و به بعد از اینکه از ماشین پیاده شدن فکر میکردن همشون. هم شما سکته ای ها و سرطانی ها و دیگه بقیه چیزا رو در نظر که عمر طبیعی میمیرن در نظر بگیرید. یه ما سیعتی که فعین، اونو که تو فکر میکنی میاد کجاست؟ از کجا معلوم؟ قوم فقطن مل فرصت بین العدمه، به پاخیز بلند شو کمرت محکم ببند، این فاصله بین دوتا عدم رو، عدم چیه؟ یکیش گذشته است، یکیش آینده است که معدوم و معلوم نیست بیاد. پس این فرصت چند حالی که داری استفاده کن. میفهمد کسی که مرگ رو بین چشمای خودش ببینه، در نظر داشته باشه وفات رو، این دنیا براش خیلی سبکه، سهل زندگی میکنه، سختگیر نیست، اعصاب خودش رو خرد نمیکنه، اینقدر دیوانه نیست، خیلی آدم احمق باشه که تو دنیا بذاره اعصابش خرد بشه، پرس و جوش بخوره، شاد نگذرونه این رو، چون اساسا حرص و جوش و قصه هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. اگه مربوط به بلاهایی باشه که سر ما خودمون باعثش نشدیم، ثوابش رو از دست میدیم، اجرش رو از دست میدیم، چون تو دنیا هر کس دچار دردسری بشه که خودش باعثش نیست، خداوند براش اجر زیادی در نظر میگیره. بنابراین اگه ما بشینیم حرص و جوش بکنیم راجع به اینها، ثواب اون از دست میدیم، پاداش آخرتی اون از دست میدیم. اگر هم خودت کردی و بشینی باز حرص و جوش بخوری، که باز شیطان برات مسلط میشه، هی تو رو پیش خودت هر روز بی‌شخصیت‌تر و دست و پا چلفتی‌تر و از سلام خدمتتون که ضعیف‌تر میکنه و از همین شکستات علیهت هم استفاده میکنه. برای چی انسان بشینه قصه بخوره؟ این واقعا جاهلانه‌ترین کاره که انسان بشینه قصه بخوره و سخت بگیره کارهای دنیا رو، سخت بگیره. ما استادمون همیشه هر وقت صحبت میکرد برامون، اینو همیشه میگفت، این نیز بگذرد، این نیز بگذرد، همیشه ما میگفت یادتون باشه این نیز بگذرد. شما نگاه کنید هزاران مطلبی که ذهن شما رو چقدر به خودش مشغول کرده بود تو گذشته، چقدر براش حرص و جوش خوردید، تا دم سکته هم رفتید دور از جلوتون، ولی بعد دیدید که رد شده و رفته، هیچ خبری هم نبود، هیچ خبری هم نبود. عاقل، عاقل سخت گیر نیست تو زندگی، سخت گیر نیست. یه فرمولی داره علی علیه السلام، خیلی کمک ما میکنه برای اینکه بتونیم دچار سخت گیری نشیم و تو دنیا غمگین نباشیم. اینو براتون بنویسن، صلوات خط بفرمایید. یاد داشت بفرمایید که میخوام بنویسن، خیلی این فرمول زیباست. بفرمایید اذا لم یکن ما تورید. اینجا میبینن عزیزان هم نوشتن؟ اذا لم یکن ما تورید فعرت ما یکون. میگه هر وقت ترجمهش بنویسم براتون بهتر استش، هرگاه آنچه تو میخواهی نیست، آنچه که هست را بخواه. میگه اگه وضعیت اوضاع اونجوری که تو میخواهی نیست، اونی که هست تو بخواه، اونی که هست تو بخواه. همونی که هست تو بخواه، با همونی که هست کنار بیا. سختگیری و این هوس یه چیز دیگه دائما انسان رو افسرده و پژمرده میکنه. اونی که هست تو بخواه. اصلا دنیا اینجوریه، یعنی نمیارزه تو وایسی خیلی کیفیتشو تغییر بدی، باید بیشتر به کیفیت ابدیت بپردازی. جالب اینجاست که شما وقتی که اعصاب تو، وقت تو، هزینه تو میذاری که کیفیت دنیا رو ببری بالا، از کیفیت آخرتت چی میشه؟ کم میشه، خود به خود میاد پایین طرف. یعنی ما هی زحمت میکشیم تو طول عمرمون، انسان هم حدس از سنش میره بالاتر حریص‌تر هم میشه. این خیلی خطرناکه. یعنی یه جوان راحت تر میتونه خودشو بسازه تا یه نفر که عمری تو دنیا طلبی گذرونده. وقتی که سن بالا میره انسان حرصش زیادتر میشه. معروف استش هارون الرشید، این هم یکی از اون هوسهای هارون الرشید بود که سنش بالا بود، بعدم از زمان پیغمبر فاصله زیادی داشت. گفته بود من حتما میخوام یک کسی رو ببینم که خودش پیغمبر رو دیده باشه با چشم خودش. زمانه که زمان امام هفتم اون کاظم، چند نسل گذشته از پیغمبر. میگه بگردی تو سرزمین من ببین کسی رو پیدا میکنه که خودش پیغمبر رو دیده باشه یا نه. خلاصه میگردن یه نفر رو پیدا میکنن، یه پیرمرد خیلی فرتوتی رو که حتی نمیتونه چشماشو باز بکنه، یعنی ابروهاش هم نمیتونه، ابروهاش براش بسته بودن اینجا، لا یه پنبه پیچیده بودنش توی سبدی آوردنش پیشه هارون. هارون گفت من میخوام حدیثی رو که بدون واسطه از پیغمبر شنیده باشم. گفت تو خود پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله، من بچه که بودم، بچه که بودم پدرم منو برد پیش پیغمبر، رفتیم نزد پیغمبر، گفت پیغمبر حدیثی هم فرمود، فرمود اینو گفت یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان الحرص و طول العمل. بنی آدم پیر میشه ولی دو صفت درش جوان میشه، یعنی هر چقدر سن میده بالا اون دو صفت درش چی میشه؟ جوانتر میشه. شما نگاه کنید وضعیت بدن اینجوری است در انسان، هر چقدر سن بالا میره، سن که بالا میره توانایی بدن چی میشه؟ توانایی کم میشه، میاد پایین. ولی میگه این یه سیر برعکس داره، تو روح همه خصلت ها میره بالا قوی تر میشه، در روح برعکس بدنه سیر روح، یعنی تو سیر روح جوانتر میشه. میگه هر چقدر بنی آدم پیرتر میشه دو صفت درش جوانتر میشه، یکی حرص، یکی آرزو طولانی، طول العمل، طول آرزو، یعنی هم به سطح خواسته هاش میده بالا. آدم اینجوری میشه. شما نگاه کنید میخواید برسید به لحظه مرگ یا لحظه وفات، هر چقدر نزدیکتر میشید باید برای این سمت چی بشه انسان؟ آماده بشه دیگه. به قیاس جایتون هستش که کشیدیم دیگه، این دنیا بود، اینم برزخ بود، اینم قیامت، اینم وفات. درسته؟ ما هر چقدر طی میکنیم دنیا رو به لحظه تولد نزدیکتر میشیم به این مرحله، باید خواسته هامون کم شه، اینجا هیجاناتمون، شور و شادیمون، آمادگیمون برای این ور بیشتر بشه، در حالی که هی کسلتر میشه. یعنی هر چی که میریم به این سمت، در واقع دل ما به کدوم سمت میره؟ دل ما به سمت زمین میکشونه ما رو، دوست نداریم بمیریم. هی آرزوامون زیادتر میشه، هوسمون بیشتر میشه. این قاعده است، به این لحظه که ما میرسیم باید خیلی دیگه آماده باشیم، ولی نه، حریص‌تر هستیم، دلمون همش به این سمت کشیده میشه. هارون میگه خیلی ممنون، تشکر میکنه و یه پولی میده به این پیرمرده، یه کیسه طلایی بهش میده و میگه ببریدش. این پیرمرده میره بیرون و بعد شروع میکنه داد و فریاد کردن که منو برگردونید پیش هارون، کار دارم. میگن نمیشه و دیگه اون وقت ملاقات تموم شده. خلاصه داد و فریاد و گریه برش میگردن. هارون میگه چیه، چیکار داری؟ میگه که هارون این کیسه پولی که من دادی فقط مال امسال یا سال بعدم بهم میدی. بعد هارون خندش میگه، میگه صدق رسول الله، راست گفت پیغمبر که آدم هرچی پیر میشه این دو صفت درش جوون میشه، حرص و آرزوی زیاد. یعنی این همه امیدوار زنده باشه بعد از برای سالهای بعد. قاعده این هستش که اگر کسی متوجه این باشه باید آماده تر بکنه خودش رو و سهل بگیره دنیا رو، سخت نگیره، غصه نخوره. آدم عاقل اینجوریست، عاقل سخت گیر نیست. در روایت هم بریم مؤمن چند تا خصلت داره، یکیش اینه سخت گیر نیست، دنیا رو میگذرونه. حالا یه مثال هم برای شما بزنم. چند روزیش من با باجن آقامون اشتسانیم داشتیم صحبت میکردیم، به یکیشون گفتم که چند تا بودیم؟ چهار تا بودیم نشسته بودیم، یعنی ما پنج تا باجنامه با چهار تا داشتیم صحبت میکردیم، چهار نفرم نشسته بودیم صحبت میکردیم. گفتیم ببین ما اوائل همدیگر رو بیشتر میدیدیم، بیشتر از همدیگر لذت میبردیم. باجنامه ما زنگ میزد که مثلا فرض فرمایید که ما میخواییم شب بیاییم خونه شما، خودمونم یه عدس پلو داریم، شما هم یه چیزی تهیه کنید و با هم بخور. باش یه موقع ما فهمی شدیم میرفتیم میگفتیم که نون شما بگیر، مثلا فلان چیز هم داریم میاریم، همه یه راحت هم میدیدیم، رفت آمد بهتر بود. گفتم الان تکلفمون بیشتر شده، همین سختگیری ها باعث شده که ما ملاقات که ثواب زیادتری هم داره چی بشه؟ کم بشه. چون آقای دید و فعلا خواهد برادرم میخوام برن خونه هم دیگه، باید شیش ماه جلوتر اطلاع بدن، وقت بدن، وقت بگیرن. اینجوری نیست که راحت باشن برن خونه هم دیگه، میگه نه یا نه یا نه یا فعلا من مهمون دارم، شش ماه دو ماه بعد اون موقع میخوام مهمون دعوت کنم، تو اون موقع بیا. میگم ما الان دلم تنگ شده میخوام الان بیام، نه ما الان فعلا پذیرایی نداریم، بمونه برای سه هفته بعد، یه ماه بعد. اینجوری قاعده اینجوری است، عاقل سختگیر نباید بشه. میفهمد کسی که یاد تولد هست، یاد وفات هست، دنیا رو سخت نمیزیره. هان امر دنیا علی، کارهای دنیا برای او سهله، آسونه، خیلی سختگیر نیستش، راحته. اما اگه این مد نظر ما نباشه، دنیا خیلی بد میگذره، هم دنیا بد میگذره هم آخرت بد میگذره. اینجوریست. جالب اینجاست که ما باید برای لحظه تولدمون که لحظه بسیار شیرینیه، بسیار با شکوه، آماده بشیم. متاسفانه اینم داریم بی خود ازش میترسیم، به جای اینکه شاد باشیم. چقدر راجع به این شیرینی مرگ در روایت داریم، بدون تلخیش هم داریم، خطرش هم داریم، تلخی خطر مال کسی هستش که ازش فراریه. ولی واقعا باید یه آدم عاقل یه کاری بکنه که از شیرین ترین لحظاتش، لحظه تولد، ما جشن میگیریم دیگه لحظه تولد، همه کسایی که منتظر بچه هستن جشن میگیرن، مبارک باد میگن. برای آخرت که دیگه خیلی جشنش مفصله. شما فکر کنید در جشن تولد شما ها چیزایی که یقینی هست شرکت میکنن، افرادی که یقینی هستن شرکت میکنن، پنج تن آل ابا هستن علیهم السلام، به صلوات محضرشون خط بفرمایید. برای جشن تولد شما پیغمبر میاد، فاطمه زهرا میاد، امیرالمومنین میاد، حسن سلام الله علیه اجمعین میاد، و اینا برای چون ما بچه‌هاشون هستیم. عاطفه شما نسبت به بچه‌هاتون چجوریه؟ مادرها پدرها نسبت به بچه‌هاشون چجوری است؟ عیشه تولد چجوری میگیرید؟ بالاخره یه جشن میگیرید دیگه. خب علاقه ما به بچه‌هامون بیشتره به علاقه اهل بیت به ما. علاقه اهل بیت به ما میلیون ها میلیارد ها برابر بیشتر از علاقه یه مادر به بچه شه. خب اونا دوست دارم بیان بالا سر ما موقع رفتار، خود از دلیل فهمون میان. جشن تولد قشنگیه ولی ما خرابش میکنیم اصلا، او اصلا نه دوستش داری ببینیمشون اونا رو، نه به این لحظه باشکو فکر میکنیم، ولی خودمون رو برای این لحظه باشکو آماده میکنیم. خب حالا بریم سراغ فرمول. فرمول چیه؟ از ظاهرو بگید عنوان الباطن. چون داره از من سخت گیری ظهور میکنه، حس و جوش ظهور میکنه، معلوم استش که من از این طرف میریم دیگه، در باطن من به تولد فکر نمیشه. چون به تولد فکر نمیشه، من اصلا هوا آخرت رو فراموش کردم، ابدیت رو فراموش کردم، همه چیزم همینه هست که اینجاست، همسرم، فرزندانم، خونم، تحصیلاتم، وضعیت بچه ها، همه چیز رو همینجاست دارم میفروشم، همه چیز اینجا، چیزی برای اونجا ندارم. افتادم توی مسابقه با دیگران توی کیفیت دنیا داری و قیمت و ارزش خودم رو در مقایسه با دیگران کشف میکنم که من عقبم یا جلوام. وقت از این جلو بودن نسبت به خیلی ها احساس شادی و آرامش میکنم، شادی و آرامش کاذب. از عقب بودن نسبت به دیگران احساس افسردگی و پژمردگی دارم، اینم کاذب هستش. خب بریم سراغ فرمول بعدی. صلوات خط بفرمیم. من اکثر من ذکر الموت رضی من الدنیا بالکفاف. اینم همون تقریبا نزدیک به همین است. کسی که زیاد یاد مرگ باشه در دنیا به حد کفاف راضیه، یعنی بیشتر حرص و جوشش مال اون سمته، مال اون بره. اینجا قرار نیست با کسی با مسابقه بذاریم، خودمون رو با کسی مقایسه بکنیم. اونایی که بیشتر از ما دارند تو آخرت بازنده ترند. با کی میخوام مسابقه بذارم من؟ البته یه موقعی هست ما بی خود خودمون از دنیا محروم میکنیم به خاطر تنبلی و بی‌حوصلگی و کسالت. اینو اون هفته هم توضیح دادم. یه موقع از حق ما هست از دنیا بهره برداری خوب بکنیم، بدونی که میخوام خودمون با کسی چیکار کنیم؟ مقایسه بکنیم. میخوام از دنیا لذت بریم، یه آرامشی درش داشته باشیم، یه رفاهی داشته باشیم نسبی. اینو تنبلی میکنیم. اصلا من باید برم دنبال مدرک تحصیلیم، شغل بالا، درآمد خوب. نمیرم، تنبلی میکنم. هوش و ذهن و اینا دارم ولی تنبلی میکنم، درس نمیخونم، دنبال حرفه نمیرم، کار نمیکنم. این تنبلی و بی‌حوصلگی کسالت در دنیا اگه انسان محرومیت از دنیا براش بیاره خودش مقصر استش. من اینو نمیگم، اما این موقعی دقت بکنید که اشتباه برداشت نشه. ما باید یه حد معقولی از زندگی داشته باشیم سر جای خودش، در این شک نیست. موضوع این استش که ما نباید پرداختن به دنیامون از ابدیت ما رو بندازه. ما باید دقیقا از جنین الگو بگیریم که جنین تو رحم مادر زنده که داره زندگی جو میگذرونه، لحظه به لحظه برای تولد چی میشه؟ آماده تر میشه. هر چقدر میگذری آماده تر هستش، شادتر، قویتر، بزرگتر، استعداد بیشتر و ثروتمندتر هستش. منظور این هستش، یادتون باشه. زیاد خواهی در دنیا، زیاد خواهی در دنیا باعث کم شدن بهره آخرت میشه. شیرینی بیش از حد در دنیا تلخی آخرت رو داره. پیغمبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم که حلاوت دنیا مرارت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرت رو میاره. لذا اینجا اینجوری نیست که اگه کسی بیشتر لذت برد، بیشتر عیش و نوش کرد، برد کرده. نه، هر چقدر بیشتر لذت بری و عیش و نوش بکنی بهره آخرتیت کمتر میشه. یه قاعده است. لذا اگه کسی واقعا یاد تولدش باشه راضی میگردونه زندگیشو، خیلی حرص و جوش نداره، خیلی حرص و جوش نداره. رضیه بالکفاف من الدنیا بالکفاف، راضیه به کفاف، راضی هستش، حرص نمیزده. روی حدیث از همین حرص زدن هست. اینجا از خود حضرت میفرماید که من ای قدب الاخرت لم یحرس علی الدنیا، 45 صفحه 260. هر کس یقین به آخرت داشته باشه تو دنیا حریص نمیشه، تو دنیا حریص نیست. ما گاهی وقتا این حرصا خیلی از اهدافمون رو، اهداف بزرگمون رو از ما میگیره، خیلی از آرزوهامون از ما میگیره. مثلا شما روزه گرفتی برای که پاداش ابدی برسی، روحت قدرتمند بشه، به باطن خوبی برسی. یه قاعده است دیگه، اگر کسی روزه خوب گرفته باشه، چون طبق فرمول از ظاهر و عنوان و باطن، روزه محصولش چیه؟ محصولش اراده قوی، تقوا، شادی، قدرت روحی هستش، لذت از خدا و لذت از عبادت و معنویت محصول روز است، چون در ضیافت شرکت کردیه. عید فطر که عید فطرت هست، ما باید شادی کنیم که تو ضیافت شرکت کردیم. اگه از ما بپرسن تو این یه ما مهمانی چیکار کردی، کیو دیدی؟ تو مهمانی کیو دیدی؟ با کیا نشست و برخاست کردی؟ با کیا روبوسی کردی؟ توی یه ماه ضیافت مهمانی بوده، یه ماه دیگه چقدر شادی کسب کردی؟ از جوابمون معلوم میشه باطنی که از روز متوجه ما شده چیه. یعنی شما اگه بعد از ماه مبارک شاد شدی، چون ماه مبارک باید شادی بیاره دیگه، تو ضیافت شرکت کردی، بگی من ضیافت شرکت کردم، میهمانان رو دیدم، اونجا روحوسی کردم، اونجا شادی کردم، قدرت روحی گرفتم، بده به سو زیاد داشتیم تو ماه رمضان، محصول خیلی خوب بودش، خیلی برای من آرامش و شادی و پاکی آورده. از ظاهر و عنوان و باطن، اگر روزه رو گرفته باشی درست، خروجی باطنت میشه یه ظاهر چی؟ یه ظاهر خوب. ظاهر چیه؟ آرامش، قدرت روحی، لذت عبادت، خود ملاقات با خدا، چون فهمود روزه مال من، جزاشم خودم هستم. بنابراین ما باید ببینیم که بعد ماه رمضان واقعا از ملاقات با خدا، در آغوش گرفتن خدا، در آغوش گرفتن امام زمان، حظ و بهره‌ای داشتیم یا نه، لذتی بردیم یا نه. این نشون میده که ما روزه بودیم واقعا. شما ظهور بکنه اثر روزه دیگه، درسته؟ عید میگیریم، عید یعنی خیلی شادی داره. آخه بعضی برعکس فکر میکنن عید ماه، عید فطر یعنی عید شکمه، عید میگیرن که خب عید شد میتونیم بخوریم دیگه از این بعد، اینجوری فکر میکنن. در حالی که نه، عید فطر عید طبیعت نیست، عید فطرت. فطرت شاد میشه که یک ماه تو ضیافت بوده. باید سرمایه داشته باشی تو بعد از ماه مبارک، تو طول سالت سرمایه کفاف. شما ناکنید الان شما روزه هستید، من که از قم اومدم اینجا روزه هستم، اصلا خدمتتون که هنوز هم نشستیم داریم کار علمیمونو میکنیم. من بعد از اینجا تازه باید برم یه جایی دیگه، هم یه جلسه امشب دعوت دارم سخنرانی بکنم اونجا. خب این داریم میگذرونیم دیگه. حالا شما نگاه کنید، ما علت این که بعد از ماه مبارک رمضان برخورد ما درست نمیشه، اخلاق ما درست نمیشه، ما به شادی، آرامش، لذت معنویت، لذت عبادت، لذت هماغوشی با خدا، لذت ملاقات به امام زمان رو نمیبریم، علتش این هستش که ما با این هرسایی که داریم، هدف روزه رو خراب میکنیم. من چند شب پیش جای دعوت داشتم، غذا گذاشتن جلو ما، یه سوپ خیلی پرملاتی هم بود گذاشتن جلومون. حالا ما خورما خوردیم، چای هم خوردیم، اصلا خدمتون که اما بار نون و سوپ هم خوردیم. بعد گفتن که شام کی میخوری؟ چون الان بیاریم شامو یه ساعت بعد. گفتم خب همین که خوردیم چی بود این؟ گفتن این افطاری بود. گفتم خب حالا سوپ کامله دیگه، یه سوپ کامل دیگه، میخوام چی بخوریم شب دیگه؟ گفتم ولی با تو خونه خودمونم همین هستیم، یعنی تو خونه خودمونم یه سوپ میخوریم، یه مصرف خودتون، یه غذای ساده حالا هر چی باشه، اگر هم غذای دیگه باشه ممکن است الان سمه موقع به خاطر مهمان نمیشه مهمان بگی تو مثل ما باش که، ولی یه موقع است ممکن است آدم دو تا غذا درست بکنه، ولی واقعا خود ما که هستیم خونه همینو میخوریم، یه سوپ یه چیزی میخوریم، یه چایی یه دونه حالا خرما یه چیزی باهاش. گفتم ما تو خونه خودمون هم همینجوری هستیم، ما میایم هرس میزنیم سفره هامون ماه مبارک رنگین تر اصلا خدمتتون که پرخوریمون بیشتر، میخوام خدا انتقام بگیریم ما. ما واقعا از دست خدا عصبانی هستیم، از دست فطرت عصبانی هستیم، طبیعت انتقام میگیره از یعنی حیوانیت از فطرت انتقام میگیره. لذا میبینی که بعد از ماه هیچ اثری از این روزه نمیاد تو روح ما، هیچ تراوتی، هیچ شادی، هیچ سلامتی، هیچ قدرت روحی، حتی سلامت دیگه اینکه مثلا جسمیه دیگه، صوم و تسه و روزه بگی تا بدنت تو سالم باشه، باید قند ما، چربی ما، اوره ما همه به شدت بیاد پایین تو بعد از ماه مبارک، ما خیلی از بیماری ها رو نداشته باشیم، ولی میبینیم که نه اضافه وزن میاریم ما بعد از ماه مبارک، اضافه وزن هم میاریم پس مریضی هم بیشتر میگیریم، انقدر مصرف میره بالا، حس خیلی کار خراب میکنه. بذار حضرت فهم من ایقنا بالآخرت لم یحرس على الدنیا. بریم سراغ فرمول. فرمول گفت از ظاهر و عنوان الباطل، اگه یه آدم حریص رو دیدید بدونید حتما آخرت رو فراموش کرده، حتما تولدش رو فراموش کرده، حتما یا بیمار متولد میشه یا نعوذ بالله ناقص متولد میشه. حالا ما شیعیان که ناقص ندارن الحمدلله برکت امیر المؤمنین، ولی یا بیمار متولد میشه یا ضعیف متولد میشه. پس اگه یه نفر دیدی هرس و جوشیه بدونین هم دنیاش تو فشاره، هم فشار قبر زیادی داره. آدم های هرس و جوشی تو دنیا فشار قبر زیادی داره. تو بحث غضب گفتیم دیگه، گفتیم هر بار عصبانیت حجم زیادی از فشار قبر رو برای ما ذخیره میکنه، چون عصبانیت یعنی فشار دادن روح دیگه. اینجوریه دیگه، اینجوری میشه انسان. خب حالا این همون فشار قبلیه که بعدا با تحملش میکنه، همینجوری خودتو فشار میدی همونجا. آدم سختگیر هم دنیاش سخت هم آخرتش، آدم هرس و جوشی، آدم افسرده هم دنیای بدی داره هم آخرت بدی داره. خب من بس دوتا روایت دیگه مونده که من نمیخونم دیگه، چون احتیاج ممکن باشه توضیح بیشتری بدم خدمتتون که بمانه برای بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.